أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بحث ما دوستان عزیز در مسئله نهم بود. آخرین حدیث را که صحیحه جعفر ابن عثمان بود از وسائل الشیعه، نمیدونم سندش را خوندیم یا نه، وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 150 حدیثش، جلد 19 صفحه 150. بله، تو باب سیوم این حدیث هست در کتاب الاجاره، حدیث شماره 6 میشه. و انهو این وسائل شیعه دوستان اگر شما داشته باشی، اینجا در صدر سند داره و انهو، این و انهو مال کافیه ها، کلینی میگه و انهو، یعنی از اون کسی که در سند قبلی اولین نفره. اولین نفر در سند قبلی کی بوده؟ محمد ابن یحیی، یعنی بازم انهو، یعنی از محمد ابن یحیی. اگر ما خواهی ببینید بیاین نگاه کنید تا ببینید چطوری صورت، بیاین نگاه کنید الان شما ملاحظه بکنید و انهو داره. خب و انهو الان اینم باز و ان محمد ابن یحیی، اینم پنج مال کافیه، نگاه کنید کافی، ششم مال کافیه. خب این انهو که برمیگرده یعنی به اولین راوی سند قبلی، اولین راوی سند قبلی یعنی همو محمد ابن یحیی. حالا باز محمد ابن یحیی است کی نقل میکنه؟ احمد ابن محمد، عن ابن ابی عمیر، عن جعفر ابن عثمان.
این زمیره به اولین،
آفرین، به اولین راوی سند قبلی. تو کافی اینطوری ها اول یک سندی رو میاره، یه وقت میگه و بالاسناد یعنی اون سند قبلی، یه وقت میگه و عنهو یعنی از اون کسی که در صدر سند قبلی. نگاه کنید اینجا باز و عنهو تعبیر کرده، و عنهم تو کافی ها اینطوری، یعنی اینجا عده هست دیگه، عده چند نفره دیگه تعبیر میکنه و انهو، اینطوریه داره و انهو یعنی از اون محمد ابن یحیی که گفتیم خیلی مهمه و بیشترین روایت را کافی ازش داره. احمد ابن محمد که در وسط سنده، احمد ابن محمد در وسط سند، گفتیم دو احتمال داره، یا احمد ابن محمد ابن خالد برقیه یا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، و هر دو تان سره. عن ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر متوفای 210، عن جعفر ابن عثمان، جعفر ابن عثمان مرحوم آیت الله خویی از این روایت تعبیر کرده به صحیحه، یا الله، پس معلوم میشه جعفر ابن عثمان هم در کتابای رجال توثیق شده. حالا من یادم رفته بودی شخص را خاصه نگاه بودم. میگه حمل ابی متاعا الی الشام، پدر من یک متاعی را به شام برد، مع جمال، با یک شترها، با شترها، جمال جمع جمل، جمل توجه داشته باشید یعنی شتر، جمعش میاد جمال و جماله، در قرآن جماله آمده با تا آمده، و جماله تا صفره یعنی شتران قرمز، صفر زرد رنگ، جماله، درست شد؟ جمل در صحاح اللغه جوهری اگر نگاه کنید نوشته الجمل الابل، خط تیره، سوراخ ته سوزن رو عرب میگه جمل. پس جمل، کلمه جمل دو تا معنا داره مشترک لفظی تا، برای هر دو تا وضع شد. در قرآن آمده اینا وارد بهش نمیشون حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگر این که تا زمانی که شتر از سوراخ سوزن رد بشه. سم الخیاط یعنی سوراخ سوزن. خب حتی یلج الجمل الان در تفسیر قرطبی از جامع احکام القرآن اگر نگاه کنید همین دو معنا رو گفته. منتها نوع مفسران از قدیم میگن جمل در اینجا به معنای شتره و قیل به معنای نخ بزرگ، تناب بزرگ، تنابی که کشتی رو باش لنگر مندازن و میبندن. اون تنابای کلفت اینقدیه که کشتی تکون نخوره دیگه، باد ببره در. از جمله کسانی که اصرار داره اینجا جمل به معنی شتر نیست مرحوم آقای ابوالقاسم پاینده است در ترجمه خودش، که سالهای 1330 شون نماینده مجلس زمان تاغوت بوده، منتشر کرده ترجمه استاد ابوالقاسم پاینده. از معاصرین هم که باز خیلی اصرار داره آقای استاد خرمشاهیه، میگن نه اینجا مناسبته، یک اصولیان یک حرفی دارن دیگه، میگن مناسبت موضوع و حکم. موضوع در اینجا چیه؟ جمل سم الخیاطه، سوراخ سوزن. تو سوراخ سوزن شطور چه ربطی داره؟ تو سوراخ سوزن او تناف کلفت کشتی مناسبت. آقا او تناف کلفت کشتی که لنگر میبنده باش، آیا میشه سوراخ سوزن رد بشه؟ نه دیگه نمیشه، پس محاله او رد بشه، محال اینان وارد بهش بشه. لذا این مناسبت تو مفسرین، یک مفسر بزرگواری داریم از علما و فضلای ارومیه به نام آقای که تفسیر صاحب قاموس قرآن هم هست، قرشی، آقای قرشی. در ایران قرشی باید بگیم، در عراق قرشی باید بگیم. لذا اون کتاب هایی که داریم مال قرشی های اونها، یک اسره‌ای در عراق هم به نام القرشی. بله، مثلا فرض میکنیم کتاب موسوعی داره ایشون در 30 جلد در باب حضرت امیرالمومنین علیه السلام، آقای شیخ القرشی. اون قرشی ها، ایشون که در ارومیه هستن قرشی ها، صاحب قاموس قرآن، صاحب احسن الحدیث، تفسیر احسن الحدیث نگاه کنید، ایشون میگه جمل در اینجا به معنای همون چیه؟ به معنای تناب بزرگ ها، نه به معنای او. دو مترجم هم که گفتم میفرمایند که مناسبت حکم و موضوع اینجا تنام مراده. حمل ابی متاعا الى شام، شام که دیگه معروف، مع جمال با شتران، فذکر ان حملا منه ضاع. بعد که آمد یادآور شد که آقا حملا یعنی یک بار، بار شتر را عرب میگه حمل، جمعش میاد احمال حمله ها. زائه یعنی گم شد، از بین رفت. زائه یزیو نمیگیم لقد ضیعت لبن فی السیف، یک مثالی داریم در متول میخوندیمش دیگه در مختصر، ضیعت یعنی ضایع کردن دی، او متعدی، زائه یعنی ضایع شد. فذکرت ذلک لابی عبدالله علیه السلام، من این رو برای حضرت صادق علیه السلام نقل کردم که آقا حمل ابی متاعا الی الشام، فذکر ان حملا منه ضائع، از بین رفت. فذکرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال اتتهمه؟ قلت له آیا نسبت به آقا، مثلا اون کسی که تو کاروان همکار شما بوده و مثلا فقط بگوییم شترها را همراهی میکرده، آیا نسبت به او بدبینی؟ گفت نه اتفاق، خیلی آدم سالمی، ما هیچ بدبینی به او ندارم. گفت فلا تزمن، پس تو زمان نداری در واقع. ببینید اتتهمه، آیا متهم میکنی او را؟ قلت له فلا تزمنی، پس حق نداری او را زامن قرار دی. خب اینجا فلا تزمنه او زمنه یعنی زامن شد، زمنه خودش متعدی آقای اون مسترش میگه زمان، زمنه او یعنی زامن شد او را. اینجا نمیخوام بگیم زامن شد او را، اینجا میخوام بگیم زامن گردان. فلا تزمنه او، حالا فلا تزمنه او، آقای استاد علی دوست حفظه الله تعالی در یک جلسه ایشون میفرمودن که تزمنه نباید بخونیدش، فلا تزمنه با وفاد، حق نداری او را زامن بگردانی، یعنی بگه آقا مجبوری پول مرا بدی، چه بار مرا کجا گم کردی؟ نه، آدم متهمی که نیستی، که آدم سالمیه. من فراموش کردم که باز به لغت نگاه کنم که آیا زمنه یا زمنه تزمین در لغت آمده یا نه، ولی در عبارات فقها موجوده آقای، ولی به فقها اعتمادی نیست ها، اشتباه نکنید ها در لغت، چون فقها خیلی وقتا لغت رو همینطور بدون اینکه در ادبیات عرب وارد شده باشه استعمال میکنن. لذا علیدوس فرمودن که این قاعده ای که شما میگید ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده و ما یزمنو به صحیحه، این باید باب افعال بخون، تضمین غلط خلاصه ما لا یزمنو. حالا این رو من انشاءالله فردا یک تحقیق میکنم کتابخانه برم برای شما میگم. نگاه کنید همین روایت را دوستان عزیز که آیت الله از ما آقای خویی آوردن و تمسک کردن در کتاب مبانی تکملت المنهاج با صدوق هم نقل کرده، رواه صدوق به اسنادهی عن جعفر ابن عثمان. پس مرحوم کلینی نقل کرده یک، صدوق در من لا یحضره الفقی نقل کرده دو، و رواه الشیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد، باز شیخ طوسی هم که احمد ابن محمد ابن برقی نقل کرده باطل. پس سه تا کتاب نقل کرده، این قرینه است بر صدور این روایت دیگه. مرحوم میرزای ناینی که میگفته تو کافی باشه کفایته، ولی استاد بزرگی مثل شیخ حسین هلی و اینا که استاد آیت الله اشرفی و آیت الله مرتضوی بودن، اونا میگفتن آقا جوامع روایی کفایت میکنه، ما رو تو هر کدوم اگر اینا باشه کافیه. باز بزرگان اساتید ما میگن تو دوتا باشه، آقا این که تو سه تا آمده دیگه. پس ادل و قرینه هست بر این که از معصوم علیه السلام چکار شده؟ صادر شده. دوستان عزیز، ما مسئله را که خوندیم این بود، مسئله ما این بود یعتبر فی سماع الدعوا. آقا اگر کسی ادعایی داره، آقا گوسفند مرا گرفته، آقا شتر مرا گرفته، آقا ماشین مرا گرفته، آقا بیل ما را برده، قابلمه ما را برده، باید جزمن بگی آقای ها من یقین دارم این قابلمه مال من دستی آقا. اما ولا تسمع اذا کانت الان نحو الظن او الاحتمال. اما اگر کسی بیاد پیش قاضی بگه احتمال بدم، کاغذی هم نوشته، نامه نوشته، احتمال بدم که زمین مال جد ما باشه، چون نقل میکنن همسایه ها مثلا پیرهای محل که بابا بزرگ ما اینجا داشت کشاورزی میکرد، آقا بابا بزرگ میکرد تو زمین دیگری کشاورزی میکرد، مثل الان که زمین ما رو مثلا یک آقایی داره، یک زارعی مکاره دیگه، اگر گندمی چیزی باشه یک کمی هم به ما میده. خب اگر بعد از چند سال مثلا اینا اینطور، این که دلیل میشه که او زمین مال اویه دیگه. خیلی افراد زاره اند در واقع، از زرعال زاره ولو کاد غاصبا، نه الملکل زاره، ممکنه ملک مال دیگری باشه. پس باید یه مگر زمانی که طرف متهم باشه، اگر متهم هم باشه طرف و احتمال هم بگه که آقا من احتمال میدم، یا آقا الان تو مثلا تو محل تو بعضی وقتا تو دی ما معروف آقا میگن فلانی هم دوزده فلانی هم دوزده، مردم اینطوری میگن دیگه. خب اینجا ممکنه طرف را بگیم که آقا باید بره بررسی بشه، دعوا بررسی بشه، احضارش کنن، ازش سوال کنن تو بردی نبردی اینا. حالا این مسئله به همین سادگی هم نیست، اقوال دیگه هم در مسئله وجود داره. خب این تحویل الوسیله هست که من آوردم. من
باید که اطمینان رو نمیده، میگه از برو متهم میکنی تو زن نداشت میشه، روایت میگه که
آره آره روایت میگه روایت چی میگفت؟ آره روایت میگفت که امیر المومنین قصار و سائق را زامن قرار میداد احتیاطاً للناس و کان ابی یتتول علیه. میگوین یا به صراحت داره دیگه، پدر من منت میگذاشت و او را عفو میکرد زمانی که مأمون بود دیگه. پس معلومه که اگر مأمون باشه لازم نیست. خب مفهوم این جمله چیه؟ جمله شرطیه یا خوشت فرمودید؟ این جمله شرطیه، معناش اینه که اگر امین نباشه ولو طرف به طور یقین هم نگه که آقا این کارهای مرا فلانی برده، ما میتونیم ادعای این دعوا رو بکنیم. در بله فزعم انه، در روایت دیگر هم داشت اتتهمه قلت الله، متهمش بکنی. یعنی چه؟ یعنی اگر متهم عیبی نداره بگو هر حرفی را که میگی،
ولی اتتهمه او را متهم میشماری چون اگر بخواد خودش متهم کنه که همون سر اول قصه.
بله نه یعنی مثلا در جامعه آفرین آفرین مثلا اینی که عرض کردم دیگه، الان میگن آقا بندی خدا فلانی آقا او معروفه به دزدی. حالا معلوم نیست که اتفاقا همین مورد رو هم بود دزدی باشه.
مثلا سجل کیفری سخت یه کسی مثلا
یعنی سابقه کیفری داشته باشه، مثلا به زندانی به دزدی پرونده دیگه هم داشته باشه، در واقع همینطوری احسن نکته جالب
میبنه. یا اگر سر این جرمی کسی گرفته باشن میگن این هر کی شاکیه دیگه، از اون یقین نمام.
آره، یعنی اگر اون طرف حضور داشته رو محل جرم، این خودش یک قرینه ایست برای اینکه جرم ایشون انجام داده.
عرض کردم که بله در ما یعنی میشه.
بله بله درسته. بله همینطوری در کتاب شریف تحریر الوسیله مرحوم امام این مسئله را ذیل این عنوان قرار داده، فی شروط سماع دعوا. دعوا باید یک سری شروطی داشته باشه که ما هم در مبانی تکمله به کم کم میخونیم شروطش را. آقا مثلا باید شرایطش اینه که یک میفرمان بعضش یشترت و فی سماع دعوا المدعی، در شنیدن دعوای مدعی یشترت و امورون بعضها مربوطون بالمدعی، بعضی ها مربوط به مدعی و بعضی ها به دعوا، بعضی ها به دعوا برمیگرده و بعضی ها به مدعا علیه و بعضی ها به مدعا به همون چیزی که مورد ادعا هست، حالا یا کتاب یا خانه یا ماشین. الاول بلوغ، ثانی عقل، عدم الحجر منع نباشه، الله یکون اجنبی ان الدعوا، بعد خامس ان یکون الدعوا اثر، للدعوا اثر، سادس ان یکون المدعا به معلوم، مجهول نمیشه، سابع ان یکون للمدعی طرف یدعی علیها، آقا که میگه یک کسی مخاطب باشه، یعنی که بیاد بگه آقا مثلا فرض میکنیم فلان چیز گم شده، دوز برده، ای ادعاییست که دیگه خب دوز برده یک چیزیست که باید پلیس تحقیق کنه دیگه، دادگاه چه ربطی داره، ادعایی نمیخونه. سامن، هشتمین شرط اینه که الجزم فی الدعوا، میخوام عبارت تحلیل الوسیله رو بخونم، یقین در ادعا داشته باشه فی الجمله. خب این اصل قضیه، تفصیلش چیه؟ انه لا اشکال فی سماع الدعوا، شکی نیست که دعوا گوش میشه، اذا اورده ها جزمن، وقتی که اعتقادی و قطعی بگه. اما لو ادعا ظنن، اگر گمان داره او احتمالا یا احتمال میده، ففی سماعها مطلق، نگاه کنید معلوم میشه مسئله اختلافی ها، اقوالی وجود داره، خیلی هم تیره و تاره این مسئله، روشن نیست. حالا آیت الله خویی صریحا مسئله رو فتوا داد، ففی سماع الدعوا اگر یقینی نیست و احتمال میده، مطلقا بگیم آقا بالاخره آقا ادعا کرده دیگه، بازی با دعواشو گوش کنه، او ادمی مطلقا یا نه آقا مطلقا اگر جزمی نباشه گوش نمکنی، او تفصیل بین موارد تهمه و ادمه ها، بیم بین موارد، الان روایاتی که ما خوندیم ستا روایت که انه او ظهور در این داشت که موارد تهمت را از غیر تهمت چیکار میکرد؟ جدا میکرد. او تفصیل بین موارد تهمه و ادمه ها به سماع فل اول و ادم سماع فل ثانی، این قول سوم. قول چهارم، تفصیل بین ما یعتعصر الاطلاع علی، ما تفصیل بدیم بین مواردی که اطلاع بر اون سخته، مثل دزدی، اگر کسی بیاد بگه آقا مال ما رو دزد، خب آقا دزدیدن، دزد توی شهر کی ممکنه باشه؟ ما آمدیم دیم دزد آمده تو خانه کفشاش داره بود رفتر شنگ همه چی رو بود، بعد پلیس زنگ زده بود، گفتم نه نه باید زنگ میزه پلیس، ما باید چی کار بود؟ ما چی کار دزد دزد داره رفتم گرفتیم، ما دزد بده کدوم دزد داده مال دیگران رو که با دزد ما بده. بعدم بله، و ادمها به سماع فی الاول، او تفصیل بین ما یتعسر الاطلاع علی کسرقه، سرقه بر وزن فعیل مصدر است، همونطور که سرقت ما میخونیم به تخفیف میخونیم سرقت، کسرقه به غیر، فتسمع فی الاول که یعنی در حقیقت اطلاع بر او سخت باشه و غیرهی که اطلاع بر اون سخنه باشه گوش داده نمیشه، قول پنجم، تفصیل بین ما یتعارف الخصومت و به، در جاهایی که مردم خود به خود اینجا معروفه که دشمن همدیگر میشن، ها همدیگر متهم میکنن. کما لو وجد الوصی او الوارث سندن او دفترن فیه ذالکه او شهد بهی من لا یوثق به. نگاه کنید دوستان عزیز، الان آقای ورثه یک کاغذی آوردن از پدرشون، گفتن نگاه کنید کاغذ نوشته پدر ما که مثلا مغازه فلانجا به ورثه دادنش مال من پسر بزرگتر. کاغذ نشانه اینه که باید گوش بکنیمش دیگه، دعوا رو باید قاضی گوش کنه، بهش رسیدگی کنه، بعد دلیل بیاره که آقای کاغذ پدر شما اعتباری نداره. ببینید الان یک امر رایجه بین مردم که بسیاری از افراد وقتی فوت میکنن یک نفر در بین اینا یک ادعایی داره، اول تفصیل بدیم بین ما یتعارف الخصومت و به، مثل همین ارث و میراث ها، کمال و وجد الوسی اول وارث سندن او دفترن فیه ذالک، درش نوشته شده که این مثلا خانه مال فلان، این طبقه مال فلان، اضافه بدیم او شهده بی، یا یکیشون میگه آه نگاه کنید ما از بابای شما چند بار شنیدیم که میگفت این زمین رو میخوام بدم به حسن آقا. بله دیگه ما خدا رحمت کنه والده ما همیشه میگفت که این منزل بابام توش بوده، روحانی بوده، طلبه بوده، باز به کسی هم که میخوام بدیم طلبه دیگه، یعنی مال من باشه. خب بعد از اون که فوت کرد خدا رحمت کنه والده ما که ننوشته بود، گفت وصیت‌نامه بابا درسته، ما هم گفتیم نه اونطوری نمیشه دیگه. خب الحمدلله یک مقدارش در طرح هادی که رفت یک زمینی دادن به ما، اون زمین سه قسمت شد، قسمت ما را خویا گرفتن و برای خودشون ساختن، بخش منزل رو به ما دادن سهمشون، بالاخره بازم منزل به ما برگشت، بقیه هم خریدن، سهم دختران هم خریدن. یا گوید کما لو وجد الوصی و اول وارث سندن او دفترن، یعنی کاغذ دارن، یا یکی از بچه ها میگه مثلا خیلی وقتا ما همچی کارهای مینویسیم ها، حالیمون میشه که ای الان چی میگه امام، و اون اینه که مثلا میگه فلان بچه خیلی برای من زحمت کشیده، بنویسید که این مغازه مال او باشه، او خدر بهش، او زمین رو بدید، بعد که در میاره بچه های دیگه ادا در میارن، یعنی نماقبول نداره. اصلا یکی از همین مورد ها پرونده ای شد، ما رو به دادگاه بردن، ولی الحمدلله اونه که ادعا داشتن و ما رو به دادگاه بردن، هر دو تا الحمدلله بهش نرسیدن، برای که وقت طول کشیدی ده و اینا که هر دو تا مرد. میگم بشر چرا اولا که برای مال بابای خودت باید دعوا داشته باشی، نه که برای مال پدر زن، یک ثانیا دعوا داشتن و از ما قهر و ما رو به دادگان بردن که شما چرا این کاغذ رو نوشتی، من اول به بنده خدا میگفتم آقا این فردا اختلاف را مندازه، اینو میگه گفت نه بنویس، دو بارم بار اول ننوشتم، بار دوم باز رفتم نوشتیم، گفت به درک شما بنویس. خب دیگه حالا الحمدلله در بخش مغازه پیروز شدی، سال مغازه همین آقایی که خب این پدر مادر رو جمع کرده بود، زحمت کشیده بود، گفت آقا من برای پسر بزرگ پول خرج کردم، او رو مغازه دادم، دستگاه خریدم، فلان به امان مثل که رسیدم، او حق خودش برده، ولی وقتی که زمانی که ارث رسید دیگه هیچ که قبول نداشت که آقای آقا جمع کرده مالی داره، بابا رو جمع کرده. این خیلی رایجه تو جامعه ما آقایون، اول تفصیل بین ما یتعارف الخصومت و بهی کما لو وجد الوصی و اول وارث سندن او دفترن فی ذالک او شهد بهی. یا عرض میکنم خدمت شما مثلا فهم یک کاغذی نوشتیم بعد میگفت نه این پسر ما هیچی نه، ای بابا نمیشه یک چیزی بشود، نه نه او رو بنویسید که چی بخواد. بعد باز مدت ها که گذشت اینا، بله مدت ها که گذشت همین پسر رو خیلی خوب جمع کرد، آمد گفت نه یه بیشتر بدید، یا بنویسید که به او بیشتر بدن، همه اینجور ما چیزایی داریم در یه. بله و بین غیری فتسمع فی الاول که کاغذ و دفتر و مدرکی باشه، ولا تسمع فی الثانی که نه، اول تفصیل. یه قول ششم آقا نگاه، من شماره شش نوشتم که زمانی که ما در مدرسه امام صادق و این من رسائل و مکاسب میخوندم این شرح لمعه رو مباحثه میکردیم، تحریر الوسیله رو باشید، تحریر الوسیله رو من مباحثه میکردم، تدریس هم میکردم برای این طلبایی که میخواستن برن قاضی بشن. باز ما یک کمی شسته و رفته تر بلد بودیم، چون ما خیلی از تحریر الوسیله رو درس گرفتیم. ما زمانی که مدرسه مرحوم آیت الله موسوی نژاد بودیم، اولا رساله فارسی رو یک مقدار درس گرفتیم، یک. بعدم باز یک منتخب المسائلی مرحوم امام داشت که خیلی از اون رو خوندیم، این دو. بعد آمدیم مرحوم آقای شاد مرحوم نشده باشن، آقای نه فکر نکنم مرحوم شده باشن، آقای مسئله خیلی وارد بودن، منبرم میرفتم، آقای تحقیقی، آقای تحقیقی رحمت حفظه الله تعالی یا رحمت الله علی من الان اطلاع دارم. این بزرگوار برای ما هم عربت الوسقا خیلی کتابهاشو خون، ما عربت الوسقا رو درس گرفتیم، بعدم خیلی کتابهای تحریر الوسیله و من خودم همونجا باز تحریر الوسیله رو برای طلبایی که میخواستن قاضی بشن مخوندم، که یه خاطره هم دارم از کتاب دیات در جبهه عروض برای رفاهال نفدون کجا بود که تعریف کردمش، توی یکی از همین مدرسه ها بود که درس میدادم، بعد ها مرکز فقیه میعطار طلبه های قمی آمده بودن به جبهه و اینا میخواستن قاضی بشن، این کتاب دیات شرح لمعه رو مخوندن و هی توش مموندن، لغت زیاد داره دیگه، ما هم که اصلا حساب نداشتن، اونو طلبه مشهدی رسن حساب نداشتن، حکم من رئیس بودم اونجا، امام جماعت کل پادگان بودم، خیلی جایگاه ویژه‌ای داشتم در اینا، ولی اونا ما رسن حساب نداشتن، یک سره با ما در میافتادن و ما گفتن یه هرچی میگه فلان رو به ما، ولی سربازا و فرمانده همه به حرف من میکردن. یک جریان قسلی داره که بعد براتون فرصت بشه تعریف کنن، تو میبینید اینا آخرش که تو ما رسیدن که نه این آقای ربانی خیلی فرق میکنه، کاغذی ما رو میگرفتن قبول کردن. نگاه کنید اینجا داریم دوستان عزیز، یا بیم باز وجه ششم تفصیل بین موارد تهمت یمیه و بین ما یتعارف الخصومت و به و بین غیره، ما جاهایی که نوعا خصومت را میفته، جاهایی که تهمته و بین غیره ما، فتسمه و فریه ما. خب حالا اینجا بعدش داره وجوهون، این وجوهون خبره برای چیه؟ خبره برای او تفصیل تو اول مدرسه، یا شش قول تو مسئله وجود داره، با این هم مسئله که شش تا قول داره ما خیلی باید حوصله داشته باشیم مبانی همه رو بررسی کنیم، عجله هم نداریم دیگه، مسئله تحریر وسیله باید حل بشه. بله میفرماد وجوهون الاوجه، اوجه الاخیر بهتر، اوجه یعنی بهتر، از ماده وجیه میگم بهتر، همین وجه آخریه، همونی که آیت الله ماه خویی هم انتخاب کرد، تفصیل بین موارد تهمت. امام یک فرع دیگه هم اضافه میکنه و ما یتعارف الخصومت به، مثلا اونجایی که کاغذی باشه، سندی باشه، مردم یکی دو نفر بگن، و بین غیره ما فتسمع فیه ما فهین ایزن. حالا نتیجتا یک فرع فقهی بر اساس این قول آخر، لو اقر المدعا علی، اقرار میکنه مدعا علی، مثلا ما میگیم فلانی کار کرده، مدعا علی او قامت البینه، بینه اقامه بشه که واقعا ایشون دیگه قابل مرا برده، فهو دیگه ما بحثی نداریم دیگه، اقرار میگه راست میگن من فراموش کرده بودم، بیل را برده بودم یادم رفته بود، قابل مرا برده بودم یادم رفته بود، ماشین را گرفته بودم فراموش کرده، ماشین ایشونه فوری تعمیل بده، میگه اقرار میکنه. یا بیانه من دارم، آقا بیانه دارم این مثلا کتاب غیر دارم، و این حلف المدعا علی، اما اگر من اقامه دعوی کردم، خب گفتم ولی بیانه نیاوردم، او هم اقرار نمی کنه ولی قسم میخوره، قاعده کلی این دیگه، البیانه تو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، یعنی و الم یکن له بیانه فالیمین علی من انکر، یا برمون باید قسم میکنه، یه قاعده فقهیه دیم در مرسله مرحوم صدوق آمده، البینه تو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، و اهل سنت هم مکرر نقل کردن. ببینید و این حلف المدعا علی سقطت الدعوا، دعوا دیگه فایده نداره، آقا قسم میخوری خون مال من، تو از کجا آمدی؟ ولو رد الیمین، اگر بگن نه من قسم نمیخورم ولی کتاب رو هم نمیدم، خانه رو هم نمیدم، ماشین رو هم نمیدم، لا یجوز للمدعی الحرف، برای مدعی اینجا لازم نیست قسم بخوره، یعنی جایز نیست. با او که ما مسئله در واقع جاهای دیگه‌ای داریم ها، نگاه کنید جاهای دیگه‌ای داریم که البینه تو علی المدعی و الیمینه علی من انکر. حالا به صرف این که مدعا علی قسم بخوره فسخ دعوا میشه، خب اما اگر بود قسم نخورد، ما اینجا دو تا قضیه داریم. یک قضیه اینه که میگن آقای دعوا لنگ در هوا مونه تا ببینیم چی میشه. یک دعوا اینه که نه، میگیم یرد ترد علی المدعی، یمین برمیگرده به مدعی، یمین مؤنث مجازی ها، قسم برگردانده میشه، میگیم آقای مدعی حالا که بیانه نداری قسم بخور. ولی ایشون میفرماید ولو رد دل یمین لا یجوز للمدعی الحرف فتتوقف الدعوا، دعوا وایمیسته، منتظریم که بلکه یه قرائن بهتری پیدا بشه. ولو ادعا بعده جزمن، اگر یه آقا بعد را آمد و جزمن ادعا کرد، او اثر الى بینت و رجع الى دعوا تسمه من، این هم نتیجهش. این مسئله رو از تحلیل الوسیله من خوندم، چون ما اصل بنای ما اینه که هم مبانی آیت الله از ما آقای خویی رو در مبانی تکمله بگیم که چرا ایشون این قول رو انتخاب کرده. خیلی وقت آقای خویی در این مبانی تکمله خلاف مشهور رو میگه، بعدم بیایم مقایسه کنیم با قول مشهور. اقوال در اینجا دیدید الان چقدر زیاده. صلی الله علیه محمد الله علیه تیر.